در صبحانه با خبر امروز، تهدید سخنگوی دولت ایران به اقدام متقابل در صورت اثبات خرابکاری در نطنز، همزمان تل آویو از خنثی شدن طرح تهران برای حمله به سفارت‌های اسرائیل می‌گوید. ابراز تأسف وزیر بهداشت ایران از بی‌توجهی مردم و هشدار نسبت به عواقب آن. آمار رسمی قربانیان روزانه کرونا در ایران از 200 گذشت. گلایه نمایندگان زن از نگاه مرد سالارانه هیئت رئیسه مجلس، آیا در این شرایط امید به احقاق حقوق زنان ایرانی واقع بینانه است؟ و یک پرونده مالی و حقوقی دیگر برای فوتبال ایران، این بار فیفا پرسپولیس را به پرداخت مطالبات کالدرون محکوم کرد. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. این روزها اخبار مربوط به دو کشور ایران و اسرائیل تمامی ندارد. در یکی از تازه ترین موارد، یک شبکه تلویزیونی اسرائیل ادعا کرده که موساد طرح ایران را برای حمله گسترده به اماکن دیپلماتیک این کشور خنثی کرده. انتشار این خبر همزمان شده با منتشر شدن مطلبی در وبسایت نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران، حاکی از قطعیت خرابکاری به عنوان دلیل حادثه نطنز. در همین حال سخنگوی دولت ایران بدون تایید یا تکذیب این موضوع در تهدیدی تلویحی گفته اگر مشخص شود که دست دولتی خارجی در کار بوده، با پاسخی جدی روبرو خواهد شد. اما در روزهایی که برطرف شدن تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران به یکی از مهمترین دغدغه‌های تهران تبدیل شده و با نزدیک شدن به موعد آن، فشارهای آمریکا و اسرائیل هم برای حفظ آنها بیشتر و بیشتر می‌شود، سلسله حوادث اخیر در مراکز حساس ایران را چگونه میتوان ارزیابی کرد؟ یا واقعاً کاسه زیر نیم کاسه است؟ اگر واقعاً تل آویو پشت این حوادث باشد، آیا سود این اقدامات به ضرر و خطرش میشربد؟ و اصولاً آیا فضای سیاسی و جامعه اسرائیل بر سر چنین اقداماتی یک پارچه و هم نظر است؟ بیشتر صحبت میکنیم. اول گزارشی از نازآفرین میرزا خلیلی.
انفجار اسرارآمیزی که اوایل صبح پنجشنبه گذشته به بخشی از تأسیسات هسته‌ای نطنز آسیب جدی زد، گمانه‌زنی‌های را درباره علت وقوع آن به دنبال داشت. رسانه‌های داخلی و خارجی می‌پرسند آیا این تنها یک حادثه بوده یا اقدامی خرابکارانه توسط اسرائیل؟ پرسشی که علی ربیعی، سخنگوی دولت حسن روحانی، دیروز در پاسخ به آن گفت با چنین ادبیاتی مشکل دارد.
تولید ادبیات هنجارشکن در زمینه حمله به تأسیسات هسته‌ای ما، حتی اگر از روی رسانه هم باشه، عملاً گام نهادن در مسیر عبور از خطوط قرمز مربوط به صلح امنیت جهانی است. اینها رو رژیم اسرائیل داره دامن میزنه. این میتونه یک رویه خطرناکی باشه که در سراسر عالم توسعه پیدا میکنه.
سخنگوی دولت ایران نه دست داشتن اسرائیل را در این انفجار رد کرد و نه علت حادثه را اعلام کرد. با این حال تهدید کرد که اگر خرابکاری بوده باشد، پاسخ مناسب داده خواهد شد.
بچه اینجا پردیسه.
به دنبال سلسله انفجارهای هفته‌های اخیر در برخی تأسیسات نظامی، صنعتی و هسته‌ای ایران، برخی از رسانه‌های داخلی این انفجارها را به ویژه در نطنز عمدی دانستند. وبسایت نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران و روزنامه همشهری با انتشار یادداشتی از حادثه نطنز به عنوان حمله نام بردند.
شواهد و قرائن نشان می‌دهد که اتفاق رخ داده در نطنز صرفاً یک حادثه ساده نبوده است. مهمترین قرینه برای این ادعا واکنش‌های داخلی به خصوص از طرف نهادهای رسمی است. برای مثال سطح اطلاع رسانی به شورای امنیت ملی واگذار شده که نشان از اهمیت موضوع دارد.
روزنامه نیویورک تایمز هم در گزارشی که روز یکشنبه منتشر شد، به نقل از یک فرمانده سپاه پاسداران بدون ذکر نام او، انفجار یک بمب قوی در داخل ساختمان را علت این حادثه دانسته است. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفته است ساختمانی که در تأسیسات نطنز بر اثر انفجار آسیب دیده مخصوص مونتاژ سانتریفیوژهای پیشرفته بوده.
این از سوله‌هایی بود که در حال تکمیل بود و خسارات مادی البته ما وارد شده.
مقام های اسرائیل هم درباره این انفجار اظهار نظرهای مختلفی می کنند. آویگدور لیبرمن وزیر دفاع پیشین اسرائیل گفته است که منبع اطلاعاتی از خاورمیانه که روزنامه نیویورک تایمز دوبار در روزهای گذشته به استناد به او اسرائیل را عامل انفجار در تأسیسات هسته‌ای نطنز معرفی کرده، ارشدترین مقام اطلاعاتی اسرائیل است. به نوشته تایمز اسرائیل اشاره آویگدور لیبرمن ظاهرا به یوسی کوهن رئیس موساد سازمان جاسوسی اسرائیل بوده. به دنبال این سخنان بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل گفته است که هر اتفاقی در تأسیسات هسته‌ای ایران رخ می‌دهد لزوماً مرتبط با اسرائیل نیست. با این حال گابی اشکنازی وزیر خارجه اسرائیل می‌گوید این کشور برای مقابله با توانایی هسته‌ای ایران همه امکاناتش را به کار گرفته است. به دنبال پرتاب ماهواره جاسوسی افق 16 توسط اسرائیل روز دوشنبه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور هم گفت که این ماهواره توان اسرائیل را در برابر دشمنانش تقویت خواهد کرد.
ما یک لحظه از تلاش‌های خود در حوزه امنیت دست بر نمی‌داریم. موفقیت ماهواره افق 16 توانایی‌های ما در مقابله علیه دشمنان اسرائیل را بسیار افزایش می‌دهد. دشمنان نزدیک به دشمنان بسیار دور. این ماهواره توانایی ما برای اقدام در دریا، زمین، هوا و نیز فضا را بسیار بالا می‌برد.
در میانه این تنش‌ها، رسانه‌های اسرائیل به نقل از کانال 12 تلویزیون این کشور از موفقیت موساد در خنثا کردن حمله‌های برنامه‌ریزی شده ایران علیه برخی سفارتخانه‌های اسرائیل در اروپا و سایر نقاط خبر دادند. اسرائیل و ایران یکدیگر را دشمن اصلی هم می‌خوانند.
ضدیت با اسرائیل،
بارها مقام‌های ایران از محو اسرائیل سخن گفتند. در سالهای اخیر تل آویو با ابراز نگرانی از حضور نظامی تهران در سوریه به مواضع ایران در این کشور حمله هوایی کرده است. اما این بار چنین حوادث مشکوکی در تأسیسات هسته‌ای ایران در حالی رخ داده که تنش‌ها بر سر برنامه هسته‌ای ایران و فعالیت‌های مرتبط با آن بالا گرفته است. حدود 3 ماه دیگر لغو تحریم‌های تسلیحاتی این کشور در شورای امنیت مطرح می‌شود که آمریکا و اسرائیل به شدت مخالف آن هستند. تهران هنوز علت قطعی حادثه را اعلام نکرده، اما معلوم نیست که اگر این انفجار عمدی هم بوده باشد، آیا ایران آن را علنی خواهد کرد یا با ادامه سناریوی انفجارهای اتفاقی در پشت پرده دست به اقدام‌های تلافی‌جویانه خواهد زد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
مهر جاودانفر همراه ماست، پژوهشگر مسائل خاورمیانه و اسرائیل مقیم تل آویو. آقای جاودانفر، این بار خلاف همیشه هم اسرائیل به نوعی مسئولیت بخش از این حملات رو پذیرفته و هم ایران تلویحا اعلام کرده که این انفجارها خرابکارانه بوده. مثلا وبسایت نور نیوز وابسته به شورای عالی امنیت ملی گفته این حمله بوده و شواهدی درباره عمدی بودن اون وجود داره. این موضوع در فضای سیاسی اسرائیل چه بازتابی داشته؟
آقای آویگدور لیبرمن که یکی از رهبران اپوزیسیون هستش، یکی از اعضای اپوزیسیون هستش علیه آقای نتانیاهو، اعتراض کرده و گفته که مقامات اسرائیلی نبایستی در با روزنامه‌ها در مورد این مسئله صحبت بکنن. البته چیزی که ما الان دیدیم این هستش که یک مقامی که حتی اسم اسرائیلی هم مقامی که خودش رو به عنوان یک مقام اطلاعاتی کشور غربی معرفی کرده به روزنامه نیویورک تایمز گفته که اسرائیل مسئول این انفجارات بوده، که خیلی ها تعبیر کردن به این که بله این که مقام اسرائیلی بوده که همچین چیزی رو گفته، وگرنه چه کسی دیگه میتونه همچین چیزی رو تایید بکنه. البته این تعبیر هستش، ولی همون هم باعث شده که الان در اسرائیل مسئله باعث جنجال بشه و آقای ویکتوری به من گفته که نبایستی هیچ کس در این کشور با در مورد این مسائل با رسانه‌ها صحبت بکنه و این میتونه دلیل سیاسی داشته باشه، چون یا اینکه آقای لیبرمن میخواد با آقای نتانیاهو رهبریشون رو زیر سوال ببره، یا اینکه آقای لیبرمن واقعا نگران هستش که حتی اگر تلویحاً اسرائیل اعتراف بکنه این میتونه جمهوری اسلامی رو وادار به واکنش نشون دادن علیه اسرائیل بکنه.
این نگفتن دلیل برای این هستش که نمیخوان بیان کنن، علنی کنن یا واقعا نبودند؟
ببینید، یکی از دلایلی که در اسرائیل مثلا وقتی که از یک شما مثلا فردا برید با آقای نتانیاهو مصاحبه کنید، از ایشون بپرسید آیا اسرائیل بمب اتمی داره یا نداره، خب تو تمام روزنامه‌ها نوشته که اسرائیل داره. و چرا اسرائیل میگه نداره؟ چون این در اسرائیل این عقیده وجود داره که اگر شما بخواید به رخ کشورهای منطقه بکشید که ما بمب اتم داریم، خب اونا هم وادار میشن، مردم اون کشورها میرن میگن که خب چجوری اسرائیلیا بمب اتم دارن، به رخ ما هم میکشن، چرا ما نداریم؟ به خاطر همین بر اساس همین منطق هم در خیلی از مواقع که اسرائیل حمله کرده، مثلا بعد از اینکه به تاسیسات اتمی سوریه حمله شد در سال 2007، اینجا هیچ کس هیچی نگفت. چرا؟ چون نمیخواستن که یک اگه به رخ آقای اسد میکشیدن، خب آقای اسد هم میرفت زیر فشار افکار عمومی، ما خوب بود واکنش نشون بده، انتقام جویی بکنه که خب به ضرر اسرائیل میشد. این منطق هم همینجا صادق هستش.
آقای جاودانفر، به هر حال ایران نزدیک به زمانی هستش که تحریم‌های تسلیحاتی شده رو به پایان میره. آیا میشه رابطه‌ای باشه بین فشار آمریکا، اسرائیل و این انفجارها یا حمله ها؟
امکانش وجود داره. میتونه چند سناریو، البته اگر اسرائیل مسئول باشه که اون رو ما مطمئن نیستیم، ولی اگر فرضاً بگیم اسرائیل مسئول باشه، میتونه به خاطر دلایل امنیتی باشه، به خاطر اینکه الان جمهوری اسلامی میخواد سانتریفوژهای میشه که پیشرفته تری رو الان بذاره تو نطنز، که اونها میتونن قدرت غنی کردن اورانیوم رو به شدت افزایش بدن برای جمهوری اسلامی ایران، و زمانی که احتیاج داره جمهوری اسلامی برای غنی کردن به غلظت بالا رو کاهش بدن، میتونه پس این یک دلیل امنیتی میتونه باشه. البته دلیل سیاسی هم میتونه باشه که اگر اسرائیل پشت مسئول این حملات بود، شاید آقای نتانیاهو با زیر فشار آوردن جمهوری اسلامی میخواد سعی بکنه که جمهوری اسلامی قبل از انتخابات با آقای ترامپ به یک توافقی برسه که این بتونه شانس پیروزی آقای ترامپ رو در انتخابات افزایش بده. البته همونطور که تکرار کردم، اگر اسرائیل مسئول این حملات بوده.
سپاس از مهیر جاودانفر، پژوهشگر مسائل خاورمیانه و اسرائیل در تل آویو. در ادامه همین خبر، علی صدزاده همراه ما، تحلیلگر مسائل خاورمیانه. آقای صدزاده، این انفجارهای پی در پی در ایران چقدر میتونست در برنامه‌های هسته‌ای ایران اخلال به وجود بیاره؟
خیلی میتونه اخلال به وجود بیاره، به خصوص اگر ما به خاطر داشته باشیم درست دو سال قبل در چنین روزی آقای خامنه‌ای نطقی کرد پس از رفتن ترامپ، از بیرون رفتن ترامپ از برنامه اتمی از برجام، و گفت که ما بایستی سریعاً به 190,000 سو برسیم، یعنی اون واحد به اصطلاح غنی‌سازی اورانیوم، و به همین علت سازمان انرژی اتمی سریع باید بری یه سانتریفیوژهای ترتیب بده که بتونیم این سرعت غنی‌سازی رو ببریم بالا. و ظاهرا این چیزی که رسما تایید شده، این سولی که تخریب شده در حقیقت برای انجام این خواست آقای خامنه‌ای بوده که با سانتریفیوژهای جدید که ظاهرا گازی هستند و چندین برابر سرعت سانتریفیوژهای معمولی دارن، سریعاً بتونن مقدار اورانیوم غنی شده رو بیشتر بکنن. و اگر این سوله منتجر شده باشه، این برنامه‌ای که آقای خامنه‌ای دو سال قبل اعلام کرد که ما باید بریم دنبالش عملاً برآورده. آقای کمالوندی هم از سازمان انرژی اتمی ایران این رو تصریح کرده که خسارات بسیار زیاد بوده و ما در برنامه هامون به تعویق افتادیم. روزنامه‌های اسرائیلی می‌نویسن که لااقل 2 تا 3 ماه به تعویق خواهد افتاد.
اشاره کردید به تعویق افتادن برنامه‌های هسته‌ای ایران. به هر حال ایران نزدیک به پایان زمان تحریم‌های تسلیحاتیش هست و آمریکا در پی تمدید دوباره این تحریم‌هاست. از نگاه شما این انفجارها می‌تونه به این تحریم‌ها ربطی داشته باشه؟
انفجارهایی در ایران انجام شده، یک ناراحتی، عدم اطمینان، و بعضی از خبرگزاری های عربی حتی می نویسن که جنگ از سوریه به داخل ایران کشیده شده. این که واقعیت داره یا نداره ما نمی دونیم، ولی ما یک سلسله انفجارهایی در بعضی جاهای حساس ایران می بینیم که اینها بدون به اصطلاح وابستگی به همدیگه تصورش یه مقدار مشکله که همه اینها تصادفی بوده باشه. بنابراین بعید نیست که این حرکت ها باعث شده باشه که در ایران یک به اصطلاح حرکت‌های تخریبی به وجود بیاد و رژیم رو وادار به عقب نشینی بکنه. و این تحریم تسلیحاتی هم که آمریکا مطرح کرده بخشی از این فشارهایی است که به دولت ایران داره وارد میشه، و به خصوص آقای پومپئو وزیر امور خارجه گفته که ما نیستیم که نمیخواهیم که ایران صاحب تسلیحات بیشتری بشه، بلکه این کشورهای منطقه هستن که همشون از تسلیحات ایران ناراحتن، بنابراین ما باید به خاطر حفظ امنیت منطقه و مصالح متحدین اون در منطقه از به اصطلاح تمدید تسلیحاتی، به اصطلاح تحریم تسلیحاتی ایران تمدیدش پشتیبانی بود.
آقای سجاده به منطقه اشاره کردید. اول اینو اشاره کنم که هنوز هیچ کشوری، همطور که شما گفتین، هیچ کشور یا هیچ سازمانی مسئولیت این حملات و این انفجارها رو بر عهده نگرفته، گرچه ایران به صورت تلویحی گفته که اینها حمله بوده و خرابکارانه بوده. اگر به هر روی آمریکا موفق به تمدید دوباره تحریم‌های تسلیحاتی ایران بشه، آیا این میتونه ایران رو پای میز مذاکره دوباره بشونه یا واکنش ایران رو در خاورمیانه به همراه خواهد داشت؟
واکنش ایران ظاهرا شروع شده. اگر این حرف به اصطلاح تلویزیون اسرائیل درست باشه که گویا برنامه های حملاتی به سفارت های اسرائیل در کشورهای متعددی رو خنثی کرده، میتواند این عکس العمل ایران باشه. ولی من فکر نمی کنم به اصطلاح عدم تمدید تحریم تسلیحاتی ایران یا تمدید تحریم تسلیحاتی ایران بهتر بگم باعث بشه که ایران وارد میز مذاکره بشه، چون به ایران به هر حال در این سالها سلاحاش رو از جای دیگه تامین کرده و برای این کارهایی که داره در منطقه انجام میده سلاح به اندازه کافی داره. ولی این تحریم تسلیحاتی اگر برداشته میشد، ایران تبدیل میشد به عضوی تقریبا معمولی از جامعه بین المللی. ولی فکر نمی کنم که ایران با این موضعی که اتخاذ کرده میخواد عضو معمولی باشه در جامعه بین المللی. این تحریم تسلیحاتی در موضع ایران تغییر معینی به وجود نخواهد آمد.
علی سعدزاده بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از آلمان. جهان گرچه دیگر کم و بیش به اخبار مربوط به ویروس کرونا عادت کرده، اما دیشب به فاصله اندک دو بار تکان خورد. ابتدا خبر ابتلای رئیس جمهوری برزیل، یکی از ناباورترین سیاستمداران جهان، به کووید 19 تایید شد و اندک زمانی بعد سازمان بهداشت جهانی از حوازی بودن ویروس کرونا خبر داد، در حالی که از استرالیا تا آلمان و اسرائیل مقررات سخت‌گیرانه در حال بازگشتن، در ایران هم آمار رسمی قربانیان و بیماران ثبت شده روزانه رکوردهای تازه‌ای ثبت کرده. بیشتر صحبت می‌کنیم. اول گزارشی از ایلیا جزایری.
تشییع پیکر یکی از قربانیان ویروس کرونا، پرستار 38 ساله از استان هرمزگان که طی چند ماه اخیر مشغول رسیدگی به بیماران کووید 19 بود و درد و دل‌های یکی از بستگانش.
خواهش می‌کنم، عاجزانه خواهش می‌کنم، التماس می‌کنم، دستتون رو می‌بوسم، رحم بچه‌های درمان کنید، رحم بچه‌های درمان کنید، خانواده‌هاشون آرزو دارن.
ویروس کرونا در ایران کشنده تر از همیشه. شمار جانباختگان در یک روز بنابر آمار رسمی مرز 200 تن را شکست.
تعداد بیماران شناسایی شده طی 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 2637 نفر بودند که از این تعداد 1455 نفر در مراکز درمانی بستری شدند. ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های داغدار، متأسفانه طی 24 ساعت گذشته 200 نفر از هموطنان عزیزمون رو از دست دادیم.
و اینجا کارکنان گورستان از فشار طاقت فرسای کار در این شرایط سخن میگویند.
این وضعیت ماست. من لباسم از تنم در بیارم، لباس من خیس آبه. خسته شدم دیگه، همون دیگه خسته شدم. فقط خواهش کنم اتو خونهاتو نید برون، خیلی رعایت کنید.
این روزها بیمارستان ها باز شلوغ‌تر از قبل، ویروسی که همه گروه های سنی را درگیر خود میکند.
از 19 مریض 12 تا 50 و زیر 50 سالن، 16 سالم دارن، 27 سالم دارن، 19 سالم دارن و سنین 38 و 40 و چند.
ویروسی که حتی رفتارها و عوارضش همچنان ناشناخته هستند.
رفتار این ویروس ها به شکل درگیری عروق بدن میبینیم که این عروق میتونن دیواری عروق به وسیله این ویروس صدمه پیدا بکنن و در نتیجه اونها را عوارض های کرونا را به صورت سیمتوم ها نشون بده.
دولت که پیشتر از کنترل اوضاع سخن می گفت، اکنون از محدودیت‌های تازه و مشخص نبودن زمان از میان رفتن ویروس سخن می گوید.
ستاد ملی کرونا برای مشاغل گروه 3 و 4 که قبلا تعریف کردیم، اینها رو در شهرهای قرمز مجدد ما ممنوع کردیم. در تهران هم پیشنهادی ستاد تهران فرستادن، برخی از مشاغل رو باز تصمیم‌گیری خواهد شد در این زمینه. مسئولیت اماکن و محیط‌های عمومی مثل پاساژها با مدیران اون مجموعه هست و در صورت تخلف با نظر بازرسی‌های وزارت بهداشت به مدت یک هفته ابتدا تعطیل خواهند شد و باید اصلاح بکنند. و به هر حال من در پایان بحث کرونایی می‌خوام عرض بکنم، ما هیچ پیش‌بینی برای زمان اتمام نداریم.
این در حالی است که حدود 5 ماه پیش رئیس جمهوری ایران از پایان قریب الوقوع همه گیری بیماری سخن می گفت.
بنابراین از روز شنبه همه روال‌ها به صورت عادی خواهد بود در کشور، مگر مورد خاص با شرایط ویژه که خود ستاد ملی اعلام میکنه به اونها.
اینجا اسپانیا است. با ثبت موارد جدیدی از مبتلایان به کرونا، برخی پرستارها برای بهبود شرایط دست به اعتراض زدند، در حالی که آمار رسمی قربانیان کرونا در اروپا از 200,000 نفر فراتر رفت. اما این رئیس جمهوری برزیل است، شخصیتی مخالف قرنطینه که از فرمان دادگاه برای استفاده از ماسک هم سرپیچی میکرد.
الان از بیمارستان اومدم، از ریم عکس برداری کردن و تست کوویدم ازم میگیرن، مشکلی نیست، همه چیز خوبه.
و سرانجام پاسخ آزمایش نشان از ابتلای آقای رئیس جمهوری به ویروس کرونا داشت. چین اما مدعی است که شیوع ویروس را در پایتختش پکن کنترل کرده.
بعد از ثبت ابتلاهای جدید در بازار پکن و بعد از اینکه شمار مبتلایان طی 8 روز تک رقمی بود، امروز ابتلای جدیدی برای اولین بار ثبت نشده است.
و اما سازمان بهداشت جهانی باز هم حرف خود را عوض کرده و اعلام کرده نشانه های اولیه از احتمال انتقال ویروس کرونا از هوا به دست آمده است. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
میزبان کامیار علایی هستیم، رئیس انستیتو جهانی بهداشت و آموزش بین الملل مقیم آمریکا. آقای دکتر، نزدیک به 12,000 قربانی و بیش از 245,000 تن مبتلا، رکورد مرگ و میر هم که شکسته شد در یک روز 200 تن. واقعا چه اتفاقی داره میفته؟ رئیس سازمان بهشت زهرای تهران گفته که مرگ و میر ناشی از کرونا در تهران بی سابقه بوده. پیش بینی شما چیه؟
در واقع این همون پیشبینی بود که قبلا کردیم و نگرانی هایی که بارها اعلام کردیم، مخصوصا بعد از اینکه سیاست بازگشایی در زمانی که هنوز بیماری کنترل نشده بود صورت گرفت، در کنارش هم در واقع جوری القا شد که همه چی کنترل شده و از طرف دیگه پیغامی اومد که در واقع خیلی از کشورها از مدل موفق ایران الگو برداری می کنند، باعث شد که مردم واقعیت شل بگیرن. و از طرف دیگه هم ما در طی 5 ماه گذشته هیچ وقت یک سیاست مشخصی نداشتیم و همین مسئله باعث شد که متاسفانه ابتدا در استانهای جنوبی و در استانهای مرزی و حالا هم میبینیم در خیلی از استانها ما با افزایش روبه رشد موارد ابتلا مواجه هستیم. و اگر ما نگاه کنیم بر اساس تخمین مرکز کنترل و بیماری های در واقع CDC آمریکا که مرگومی رو 1 در 250 به طور متوسط در نظر میگیره، همین 200 مورد فوت نشون میده که 50,000 نفر مبتلا شدن که 200 مورد اونها کشته شده. و اگر این مسئله جدی در نظر گرفته نشه، متاسفانه تعداد بسیار زیادی ما مرگومی خواهیم داشت.
اشاره کردین که سیاست مشخصی جمهوری اسلامی نداشت. درسته مردم هم باید رعایت کنن، خیلی مردم تقریبا جدی نمیگیرن این بیماری رو، اما چرا حکومت جمهوری اسلامی تصمیم قاطع و اجرایی نمیگیره؟
چون در ابتدا فکر میکرد اگر بپذیره که با در واقع کرونا وجود داره به علت ملاحظات سیاسی براش مشکل ساز هست، همین مسئله باعث شد که هیچ وقت ما اعداد دقیقی نداشته باشیم، اما به نظر در طی چند روز گذشته یک تغییر سیاستی ایجاد شده و احتمالاً دیدن که مهار از دستشون در رفته، اومدن اعلام کردن که حتی بعضی از شهرها تا 40% یا 50% مثبت شدن و الان به نظر من همچنان دیر نیست. مثل به عنوان مثال بگم همین استرالیا که در واقع شروع کرد به بازگشایی، تا دید که موارد مثبتش افزایش پیدا کرده قرنطینه رو برای 6 هفته تمدید کرد. در ایران ما هیچ وقت قرنطینه نداشتیم، به نظر من الان فرصت خوبیه با توجه به اینکه ما در پیک دوم هستیم یک بار برای همیشه قرنطینه صورت بگیره و قرنطینه هم حداقل به مدت 3 هفته صورت بگیره و همه کارها از راه دور صورت بگیره، به هیچ عنوان مدارس باز نشه، دانشگاه ها باز نشه، سربازخونه ها که شنیدیم میخوان دوباره برگردن به آموزش نظامی صورت نگیره و هشدارها جدی گرفته بشه، به جای اینکه بیان یک گروه رو بفرستن، چیزی که شنیدیم در استان فارس که برن مردم رو چک کنن، وقتی 35% مردم بی علامت هستن، 81% هم علامت خفیف دارن، هیچ وقت نمیشه کنترل کرد. به نظر من باید الان تصمیم جدی بگیرن و اگر نگران اقتصاد هستن، صندوق ذخیره ارزی میتونن درخواست وام بکنن از رهبری، چون جان مردم مهمترین اولویت هست و ما میبینیم که متاسفانه هر روز تعداد بسیار زیادی رو از دست میدیم.
وزیر بهداشت از بی‌توجهی مردم ابراز تأسف کرده و نسبت به عواقب اون هشدار داده، باز هم میندازن گردن مردم و میگن مردم خودشون باید رعایت کنن. الان چند روزی هستش که ماسک اجباری شده، اما خب واقعا مردم یه سریشون نمیزنن. فکر میکنین که این عدم هماهنگی بین دولت و مردم از چی نشأت میگیره؟
به نظر من در واقع دارن از مسئولیت شانه خالی میکنن، چون مسئله این هست که مردم همون مردمی هستن که 5 ماه پیش بودن، هیچ فرقی نکردن، ولی حرفای متناقضی که در تلویزیون میبینن باعث میشه که یک کمی مردم ندونن که چه کاری باید انجام بدن. و نکته مهم این هست که اگر مردم گوش نمیدن، سیاست قرنطینه برای چیه؟ چرا باید اجرا بشه؟ در خیلی از کشورها اجرا شد، برای اینکه اگر مردمی هم که گوش ندن اجرا بشه، ولی وقتی ما میبینیم هیچ وقت سیاست قرنطینه در کشور اجرا نشده، هیچ وقت نمیتونیم مردم رو در واقع مؤاخذه کنیم. و من به مردم توصیه میکنم، خیلی‌ها میبینم دستکش میزنن، دستکش هدفش چیه؟ اگه من دستکشم آلوده باشه بعد بزنم به صورتم، هیچ فرقی نمیکنه دستکش داشته باشه نداشته باشه. ماسک هست که مهمترین مسئله است و ما باید واقعا جدی بگیم و باید همه جا که میریم بیرون از منزل از ماسک استفاده کنیم.
به هر حال این نبود آموزش هم آقای دکتر بر مزید شده بر علت. کامیار علایی بود، رئیس انستیتو جهانی بهداشت و آموزش بین الملل مقیم آمریکا. اما کرونا به غیر از فعالیت‌های اقتصادی بر روی فعالیت‌های فرهنگی هم تأثیر داشته، اون هم نه تنها در ایران که در اغلب کشورهای جهان این فعالیت‌ها با رکودی بی سابقه مواجه شدند. کشورهای گوناگون می‌کوشند تا با ابداع راه حل‌های زندگی فرهنگی رو از رکود نجات بدن. در همین رابطه همراه هستیم با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی. آقای سرکوهی، این راه حل‌ها تا چه حد موفق بودن؟
خب ببینید، اشاره که کردیم بسیار اشاره مهمی است، به خصوص برای کشورهای اروپای غربی. حالا من اینا رو میشستم، شاید در آمریکا هم اینطور باشه. اینجا زندگی فرهنگی بسیار گسترده هست و لایه‌های به اصطلاح شمار بسیار بالایی از مردم به اصطلاح در این زیست فرهنگی زندگی میکنن و در این حال منبع درآمد اونها هم زیست فرهنگی است. وقتی میگیم زیست فرهنگی، فقط در نظر نگیریم که مثلا تئاتر تعطیل شده یا سالن‌های سینما تعطیل شده یا این گروه به اصطلاح مراکزی که همه میشناسیم. مثلا خب در آلمان بسیاری از نویسندگان وقتی کتابی منتشر میکنن، بیشتر از راه درآمدی که از داستان خوانی در میارن زندگی میکنن، اینا به مدارس دعوت میشن، به دانشگاه ها دعوت میشن، به کلیسه ها دعوت میشن، به همه جا دعوت میشن، داستان میخونن، با گفتگو میکنن، بعد خب دستمزد میگیرن. یا مثلا همه خیلی از بارهای شبانه موسیقیدانی دارن که موسیقی مینوازد، یا مثلا اینجا چیزی هست من بابش میگم کاباریست، یعنی همون استند آپ خودمون، کسانی هستن که در اصطلاح برنامه های کمدی تک نفره اجرا میکنن، مجموعه ای از نقاش ها هستن، نمیدونم هنرمندان خیابانی هستند که در دعوت میشن بعضی جاها به محافل غیره. بنابراین یک شمار بسیار بالایی از مردم منبع درآمدشان قطع شده. این یک نکته بسیار مهم است. نکته دوم این که زندگی فرهنگی متوقف شده و این حتی به آموزش پرورش هم لطمه میزنه، چون اینجا برنامه اینطور هستش که دانش آموزا رو مدرسه ببرن، اونا رو با نقاشی آشنا کنن، حتی کودکان یعنی با سنین مختلف متناسب با سنشون نمیدونم اینا رو با نویسندگان آشنا بکنن، با هنرمندان آشنا بکنن، ببرن تئاتر بهشون نشون بدن، ارکستر ببرن به خصوص هر هفته مدارس و غیره. و این بخشی از آموزش هست، بخشی از پرورش شخصیتی کودک هست. حالا وقتی که همه اینا قطع میشه، یه دزیاد درآمدشون رو از دست میدن و در این حال زندگی فرهنگی متوقف میشه. تلاش های گوناگونی داره صورت میگیره، مثلا خب اینکه در فضای مجازی مثلا ارکستر اجرا بشه، یا اینکه مثلا در این بخشی که مدارس آموزش میدن در طریق فضای مجازی به دانش آموزانی که در خانه هستند هم اون برنامه‌های هنری رو بگذارن. اما متاسفانه با اینها تقریبا میتونیم بگیم که تاثیر چندانی نداره. البته خب در آلمان مثلا شما وقتی بیکار میشین، حالا فرق نمیکنه کی هستی، به اصطلاح به شما بیمه بیکاری میدن، یعنی پول میگیرین و بعد هم به بیمه بهداشتی هستین. از این نظران شاید فشار زیاد نیاد، دولت هم بودجه های زیادی رو تخصیص داده برای کمک به اینا، به وام داره میگه کمک میکنه. اما اون زندگی فرهنگی که متوقف شده در واقع جبران ناپذیر هست، نه فقط برای هنرمندان بلکه برای مخاطبان هنر. و دلیلش هم این هستش که کار فرهنگی در مجموع بسیاری، حالا ممکنه نوشتن داستان اینا نه، اما تئاتر، سینما، موسیقی، آموزش، ارتباط هنری، موزه ها، اینا کار جمعی هستش. نمیست. و چون این جمع شدن مشکل شده، بنابراین این در واقع مشکل بزرگ.
آقای سرکویی، وضعیت اروپا رو که شما اینطور تفسیر کردید، فکر میکنید در ایران چه تدابیری گرفته شده؟ چه اتفاقی اونجا داره میافته؟
والا اونا تدابیر اصلا نمیکنن، اصلا اینا برای کل مملکت تدبیر ندارن، حالا چه رسه به این که برای، البته خب تعداد کسانی که در ایران از راه های در بسترهای هنری درآمد دارن خیلی کم هستش، چون که خب کتاب ها که فروش نداره، نمیدونم تا اصلا که بیننده نداره، یا خیلی کم داره، یا مثلا سال یک بار ممکن یکی بره بازیگر یا کارگردان بشه پولی به دست بیاره و اینا، معمولا شغل دوم دارن و از راه شغل دوم زندگی میکنن. البته خب حالا کل اقتصاد خراب است، از هیچ راهی نمیشه زندگی کرد. و از طرف دیگه اون زندگی فرهنگی به اون گستردگی که در کشورهای اروپایی است، در ایرانشون ممنوع است، یعنی شما داستان خوانی ندارین، نمیدونم تئاتر در مدارس ندارین، همه اینا رو ندارین، بنابراین میتونید لطمه ای ندیده از کرونا. اما در واقع چون زندگی فرهنگی نیست و دولت هم هیچ وقت هیچ تدابیری نداره که بکنه، میتونیم بگیم که بحرانی که وجود داشت تشدید شده.
آقای سرکویی، سپاس که دغدغه فرهنگ دارید و به این مهم میپردازید.
منم از شما متشکرم که فرصت میدین که این دغدغه ها بیان بشه.
حقوق و مزایای بالای نمایندگان مجلس در ایران این روزها و در شبکه‌های اجتماعی حسابی بازتاب داشته و بسیاری از کاربران از دریافت حقوق چند ده میلیون تومانی نمایندگان انتقاد کردند. که همکارم بنیامین صدر نگاهی کرده به برخی از این دیدگاه‌ها. بنیامین، چه خبره؟
رویا، خب همونطوری که گفتی، انتشار یک فیش حقوقی از یک نماینده در شبکه‌های اجتماعی و رقمی که او گرفته بود که رقم خیلی بالایی بود، حالا با مزایاش چیزی حدود 200 میلیون تومان در واقع دریافت کرده بود برای چند موضوع مختلف، البته خیلی واکنش نشون در واقع در برداشت و کاربرها ازش انتقاد کردن. علی مختارزاده در توییترش نوشت نماینده‌ای که 5 برابر خط فقر حقوق میگیره مطمئنن نه از درد کارگر خبر داره و نه از درد جوان بیکار که هر روز دستش خالی تره. اصلاحات دقیقا باید از همین جاها شروع بشه.
نه با هوچیگری سیاسی و تکرار کردن. این چیزی است که این کاربر گفته و در واقع کنایه زده به وعد و وعید هایی که برای اصلاحات داده میشه هر از چندگاه یا به بهانه انتخابات های مختلف. امیر اکبری هم گفته شما دم هم نماینده ای رو که میخوای در مجلس ببین، هر بلایی که میخوای سر ملت بیار، عوارض خروج از کشور رو بالا ببر، یارانه ها رو کاهش بده یا قطع بکن، فقط حقوق نماینده ها رو زیاد بکن دیگه همه ساکت میشن. اما کاربری به نام وودی هم با یک لحن طنز البته گزنده نوشته من میدونستم که یک سفره‌ای پهنه و همه نشستن دورش و دارن میخورن، اما فکر نمیکردم که ما هم بخشی از غذای اونها هستیم. اما شیرین کاربر دیگری در توییترش نوشته جدا فکر میکنید نماینده های مجلس حقوقتون رو پیگیری میکنن و صدای شما هستن، نماینده‌ای که 231 میلیون تومان حقوق و مزایا میگیره کجا از حال کارگری که اجاره نشینه و حقوق 2 میلیونیش هم یکی در میون میدن و عقب میفته خبر داره؟
بنیامین اول کامنت ها اشاره کردی که یک نفر گفته 5 برابر، فکر میکنم اشتباهه به خاطر اینکه 200 میلیون الان قطع فقر تقریبا 4 میلیونه، 4 میلیون 5 برابرش میشه 20 میلیون و این درسته. نمایندگان بیشتر از
بله این 200 میلیون فقط حقوق و حقوق نیست بلکه چیزهای دیگه مثل کمک هزینه مسکن و مسائل دیگه مثل در واقع هزینه تامین خودرو و چیزهای دیگه هم و همینطور دفتر و این هم در بر میگیره برای یک نماینده، فقط برای حقوق دریافتیش نیست.
در مورد پایه حقوق صحبت کردی بنیامین، در این مدت خیلی از کارگرها و کارکنان کارخونه ها و کارگاه های صنعتی از پرداخت نشدن حقوق خودشون گلایه داشتن، آیا کاربری هم مقایسه کرده یا نظری در این رابطه داشته؟
اتفاقا به خاطر همین اعتصاب ها و در واقع اعتراض هایی که از طرف کاربرها انجام میشه، کامران بارنجی در توییترش نوشته صبح گوشیت رو روشن میکنی میبینی 231 میلیون تومان بابت اولین حقوق و مزایای کاری به حساب یک نماینده واریز شده، 11 میلیون حقوق همونطوری که تو اشاره کردی و 200 میلیون تومان هم حق مسکن. این خیالشون هم نیست در صورتی که حقوق یک کارگر در هفت تپه هپکو یا از آذراب، این اشاره هست به شرکت هایی که حقوق کارگرانش عقب افتاده یا مزایاشون پرداخت نمیشه، مدت هاست که عقب افتاده و این معادل 6 سال حقوق یکی از این کارگر هاست. اما کاربر دیگری هم اشاره کرده به همین موضوع، سیامک نوشته درست زمانی که حقوق کارگران ماه ها عقب افتاده و افزایش حقوق در پرده ای از ابهامه، نمایندگان مجلس بیش از 200 میلیون تومان به حسابشون بابت در واقع حقوق و مزایا واریز میشه.
بنامین سپاسگزارم که کامنت ها رو و نظرات کاربران شبکه های اجتماعی رو برای ما مرور کردی.
ممنون است.
برخورد زن ستیزانه جمعی از اعضای ارشد مجلس ایران صدای چند نماینده را درآورده. یکی از زنان عضو مجلس میگوید هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به درخواست نمایندگان زن برای عضویت در هیئت رئیسه یا حتی کمیسیون های تخصصی گفتند زنان بهتر است به امور خانه رسیدگی کنند. این موضوع همزمان شده با انتشار ویدیویی که در آن یک روحانی زنان را از انسان ها متمایز می کند. آیا در چنین شرایطی می توان امیدی به احقاق حقوق زنان ایرانی داشت؟ بیشتر صحبت می کنیم. اول گزارش شهریار سیامی.
در مسیرم با آقای خانومی که کنار محمد باقر نوبخ معاون رئیس جمهوری راه می رود، سمیه محمودی نماینده شهرزا در مجلس است. چند روز پیش از قول او گفتند که زنان مجلس می‌خواستند عضو هیئت رئیسه مجلس شوند، ولی در پاسخ گفتند زن باید بچه داری کند و به امورات خانه رسیدگی کند. روز بعد خانم محمودی گفت خبرنگارها حرفای او را درست انتقال ندادند. پیشتر خبرگزاری‌ها گفتند خانم محمودی انتقاد کرده و گفته وقتی در مجلس از ظرفیت زنان در ترکیب هیئت رئیسه استفاده نمی‌شود و یا کارمندان زن حتی نمی‌توانند در آزمون دبیری کمیسیون‌ها شرکت کنند، چطور می‌توان با سیاست‌های ضد خانواده مقابله کرد؟ به نظر می‌رسد در این نقل قول به جای سیاست‌های ضد زن، واژه ضد خانواده استفاده شده. شاید اشاره به این سخنان آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی.
اگر چنانچه کسی بخواد مسئله زن رو جدای از مسئله خانواده روش بحث بکنه، دچار اختلال در فهم و در تشخیص علاج خواهد شد. این دوتا رو باید در کنار هم دید با اینکه دو مسئله است.
این گفته ها نشان میدهد سیاست‌های اصلی جمهوری اسلامی زنان را در جایگاه همسر و مادر می‌بیند و برخلاف عقیده فعالان حقوق زنان برای زنان جایگاه مستقل در جامعه قائل نیست. اخیراً هم ممنوعیت‌های جدیدی برای زنان ایجاد شده. مثلا حضور زنان در زورخانه‌ها ممنوع شده. مهین فرهادی زاده معاون وزیر ورزش و جوانان گفت زن ریحانه است و بدنش نباید هجیم شود. این گفته خانم فرهادی زاده جنجال آفرین شده. اشاره خانم فرهادی زاده به این سخنان است.
این حدیث معروف را که المرأه ریحانتون و لیست به قهرمانه، قهرمان در تعبیرات رائج عربی به اون کارگزار میگن، کارگزار این امور املاک، اینو بهش میگن قهرمان. در این حدیث میگه خیال نکن زن کارگزار توست داخل خانه.
شرکت رسمی و عمومی زنان در بعضی از ورزش‌ها مانند وزنه‌برداری قدرتی و بوکس هم ممنوع شده. با وجود تمام انتقادهای فعالان حقوق زنان، مقام‌های ورزشی حاضر به برداشتن این ممنوعیت‌ها نیستند.
نظر یک فرد اینجا نمیتونه در واقع مؤثر باشه. ممکنه من برای خودم نظراتی داشته باشم، ولی وقتی یک جمعی قرار میگیرن در اون چورا، نظرات در واقع اون جمع مبنی بر من از منظرهای مختلف در واقع مطرح میشه و در جهت این هستیم که بتوانیم نیازهای در واقع جامعه رو مرتفع کنیم، اما بر اساس اصول و در واقع مباحثی که آسیبی خدای نکرده به فضای ورزش و بانوانمون نخوره.
به نظر میرسد هرچه فعالان حقوق زنان برای تحقق حقوقشان بیشتر تلاش میکنن، محدودیت ها هم بیشتر میشود. در خرداد ماه دادستان ترقبه و شاندیز در استان خراسان رضوی دوچرخه سواری زنان در اماکن عمومی را ممنوع کرد، موضوعی که بعضی از مراجع هم آن را تایید میکنند. پارسال هم دادستان اصفهان حکم ممنوعیت دوچرخه سواری زنان را صادر کرد.
اون چه که در قانون ممنوع نشده هیچ اشکالی نداره. در رابطه با دوچرخه سواری، اسب سواری یا به تازگی من شنیدم گینت، تمام اینها هیچ کدومش تو قانون ممنوع قانونی نداره. اون چه که شما در جامعه باهاش مواجه هستید بیشتر نظرات شخصی که افراد میگن.
تمام این محدودیت‌های آشکار و پنهان برای زنان در ایران در حالی بیشتر می‌شود که موضوع جنجالی حضور زنان در استادیوم‌های فوتبال هنوز مبهم مانده است. شهریار سیامی، رادیو فردا.
در ادامه همراه هستیم با آسیه امینی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان مقیم نروژ. خانم امینی، نماینده شهرضا در مجلس 11 گفته کارمندان زن مجلس حق حضور در آزمون دبیری کمیسیون رو ندارن و افشاری گری کرده که اعضای هیئت رئیسه معتقدن که زن باید بچه داری کنه، به امورات خانه رسیدگی کنه. با این تفاسیر از این مجلس و هیئت رئیسه چه چشم‌اندازی برای این مجلس می‌بینید؟
در واقع با یک مجلس کاملا ارتجاعی ما روبرو هستیم، شاید یکی از ارتجاعی ترین مجلس بعد از 41 سال اخیر خواهد بود. بنابراین چشم‌انداز در واقع شکاف بیشتر جنسیتی و در واقع شاید سخت تر شدن شرایط برای زنان، این چشم‌انداز روشنی نیست و متاسفم که باید بهش اعتراف کنیم.
در ابتدای صحبتتون اشاره کردید به مجلس ارتجاعی، میشه کمی توضیح بدید منظورتون دقیقا چیه؟
ببینید، زنان ایران از زمان مشروطه تا امروز بیش از 110 سال دارن تلاش میکنن برای تغییر شرایطشون. این تغییر شرایط از حق آموزش، حق بهداشت، حق رأی و حق تغییر قانون به نفع برابری جنسیتی بوده، ولی در فواصل مختلف تاریخی ما با مقاومت هایی چه از طرف نهاد روحانیت و چه از طرف نهادهای سیاسی و بخشی از جامعه مردسالار روبرو بودیم. ما وقتی از ارتجاع حرف میزنیم، از شیخ فضل‌الله نوری حرف میزنیم، از آیت الله خمینی حرف میزنیم، کسانی که مخالف با آیت الله شیخ فضل‌الله نوری در واقع برخلاف اون چیزی که گفته میشه در واقع ارتجاع فقط مرتبط به اهل سنت هست یا اهل سنت افراطی هست. خیر، ما در مراجع شیعی کسانی رو داریم که به شدت مخالف برابری جنسیتی بودن و نمونه هاشون رو نام بردم. آیت الله خمینی اساس مخالفتشون با شاه وقتی عیان شد که با حق رأی زنان مخالفت کردن. امروز هم همون رو میبینیم. مجلس فعلی چکیده همه این در واقع بزنگاه های تاریخی هست که ممانعت کردن برای حقوق زنان. و متاسفم از شیخ فضل‌الله نوری تا احمدی نژاد ما در این مجلس فعلی گزیده هاشون رو داریم.
در این مجلس از ظرفیت زنان در ترکیب هیئت رئیسی مجلس و کمیسیون ها استفاده نمیشه. چطور میشه با سیاست های ضد خانواده مقابله کرد در این مجلس؟ یا قوانین مربوط به اونها، به زنان، به نظر شما سرانجامش به کجا میرسه در این مجلس؟
ببین، این نکته ای هست که خود خانم سمیه محمودی که اساسا این بحث رو باز کردن این روزها و افشا کردن که 7 عضو مرد هیئت رئیسه در واقع به زنان به خاطر اعتراضشون که در هیئت رئیسه حضور ندارن، در کمیسیون ها حضور ندارن، حتی اجازه ثبت نام برای دبیری کمیسیون ها رو هم ندارن، به اونها گفتن که زنان باید به خانه‌داری و بچه‌داری بپردازن. ببینید، ما با چنین مجلسی نمیتونیم انتظار داشته باشیم که اساساً حتی اونچوری که شما هم دارید میگید، یعنی مسئله خانواده عنوان بشه، چه برسه ما بخوایم به مسائل حقوق زنان به طور مجزا اشاره بکنیم. همین خانم محمودی هم که خودشون در واقع به عنوان نماینده مستقل وارد مجلس شدن، ظاهراً باز هم تاکید دارن که ما نمیتونیم فرامین رهبری رو در حوزه خانواده دنبال بکنیم. یعنی اینکه اساساً متاسفیم که بگیم کل اتمسفری که ما داریم از مجلس امروز میبینیم قائل به این نیست که زن به طور مستقل یک انسان هست، حتما باید در خانواده تعریف بشه، اما در زمره حقوق خانوادهش هم بهتر است که در خانه بنشیند تا در مجلس در مورد مسئله حقوق زن در خانواده صحبت بکنه. این چشم‌انداز به ما نشون میده حتی دستاوردهایی که چه عرض کنم دستاورد چندانی نداشته، اما تلاش‌هایی که صورت گرفته دست کم برای منع خشونت علیه زنان در خانواده چشم‌انداز روشنی نداشته باشه، حتی نتونیم امیدوار باشیم که لوایحی که این همه بهش انتقاد میشه، این همه بهش ایراد گرفته میشه، بله، که چرا تعریف خشونت در اونها حذف شده، به جایی برسن در این مجلس.
آسیا امینی بود، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان.
مرسی.
یک محکومیت مالی دیگر در فیفا علیه تیم‌های ایرانی، این بار گابریل کالدرون مربی آرژانتینی سابق تیم پرسپولیس، و دریافت حکمی مبنی بر لزوم پرداخت 750 هزار دلار توسط باشگاه سرخپوش تهرانی. تیم‌های ایرانی انبوهی از مطالبات مالی را به مربیان و بازیکنان خارجی بدهکارند که با توجه به روند افزایش قیمت دلار روز به روز و ساعت به ساعت بر آنها افسوده می شود. مهدی طاهباز و جزئیات بیشتر.
فوتبال تقریبا ورشکسته ایران و انبوه شکایت های خارجی که روز به روز و هفته به هفته بر تعداد آنها افزوده می شود. پرونده هایی که به خاطر عدم پرداخت مطالبات به فیفا فرستاده می شوند و این نهاد هم فوتبال ایران را محکوم به پرداخت می کند. باشگاه ها عادت کرده اند به ندادن پول بازیکنان و مربیان خارجی طبق بندهای قرارداد. مدیران تیم‌ها که عمر مدیریتشان عموماً کوتاه است، بازیکنان و مربیان را از اقصا نقاط دنیا به ایران می‌آورند و با بدقولی در پرداخت بدهی‌ها را برای مدیران بعدی به ارث می‌گذارند. آخرین نمونه گابریل کالدرون، سرمربی آرژانتینی پرسپولیس که تنها نیم فصل در این تیم مربیگری کرد، این تیم را به صدر جدول برد و دست آخر بدون دریافت طلب‌هایش به کشورش رفت. او هرگز باز نگشت و برای دریافت پولش ابتدا مهلت داد و سپس چاره‌ای جز شکایت به فیفا نیافت. مدیران سابق پرسپولیس تأکید کرده بودند که با جدایی کالدرون خطری متوجه باشگاه نخواهد شد، اما حالا و با حکم فیفا کالدرون و دستیارانش رقمی نزدیک به 750 هزار دلار دریافت خواهند کرد. پرسپولیس البته به سرمربی پیش از کالدرون، یعنی برانکو ایوانکوویچ، هم بدهکار است. این تیم 5 ماه پیش از سوی فیفا به پرداخت 1,055,000 یورو به اضافه 5% سود به برانکو ایوانکوویچ محکوم شد. پرسپولیس در پرونده برانکو ترجیح داد به جای پرداخت طلب پرونده را با صرف هزینه دادرسی به دادگاه داوری ورزش در سوئیس ببرند. دادرسی که هزینه آن 20,000 فرانک و پرداخت آن بر عهده تیم ایرانی است. با توجه به فقدان نقدینگی ارزی در ورزش ایران احتمال دارد پرونده کالدرون نیز مانند برانکوس سر از دادگاه داوری در بیاورد. موضوعی که منجر به خریدن زمان می شود اما بر حجم بدهی ها می افزاید. سرخپوشان تهرانی فقط به سرمربیان پیشین خود حدود 2 میلیون دلار بدهکارند که با نرخ کنونی رقمی حدود 43 میلیارد تومان خواهد شد. به این مبلغ باید شکایات بازیکنان خارجی سابق و بدهی به بازیکنان خارجی فعلی را نیز افزود. با توجه به نرخ این روزهای دلار در ایران مجموعاً حدود 70 میلیارد تومان بدهی بر روی دوش پرسپولیس قرار دارد. اینها در شرایطی است که مسئولان فدراسیون فوتبال ایران هم با مارک ویلموتس بر سر قرارداد چند میلیون یوروییش وارد یک دعوای حقوقی شدند. باشگاه استقلال هم وضعیت چندان بهتری ندارد. بدهی به وینفرد شفر، آندرو استراماچونی مربیان سابق این تیم و البته شماری از بازیکنان خارجی میلیاردها تومان برای این تیم آب خواهد خورد. با توجه به بحران اقتصادی در ایران مشخص نیست فدراسیون و باشگاه‌های ایرانی چگونه قرار است دیون خود را به طرف‌های خارجی بپردازند. عدم پرداخت بدهی در مهلت مقرر فیفا منجر به کسب امتیاز و حتی سقوط به دسته‌های پایین‌تر می‌شود. موضوعی که قبلاً بارها برای باشگاه‌های ایرانی رخ داد. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
همین زمینه مهدی رستم‌پور کارشناس ورزشی از دانمارک نگاهی کرده به آینده حضور مربیان و بازیکنان خارجی در فوتبال ایران با توجه به افزایش بی‌وقفه قیمت دلار در این کشور.
مدیران باشگاه و همچنین مسئولین فدراسیون‌ها از عقد قرارداد با مربیان و بازیکنان خارجی منتفع میشن، به همین خاطر گرایش دارن به اینکه بدون توجه به بنیه مالیشون و توان اقتصادی باشگاه یا فدراسیون مربوطه قرارداد ببندن با گزینه‌های خارجی. و جالبه که وقتی اون مدت زمان قرارداد به پایان میرسه و به تعهدات عمل نشده، دیگه اون رئیس یا مدیر بر سر کار نیست. به طور مثال در پرسپولیس گرشاسپی رفت، ایرج عرب اومد، بعد عرب رفت، محمد حسن انصاری فرد اومد، انصاری فرد رفت، رسول پناه الان بر سر کاره و طی این مدت برانکو ایوانکوویچ رفت، گابریل کالدرون اومد، بعد کالدرون رفت، یحیی گل محمدی اومد، الان گل محمدی هم تهدید به استعفا کرده، در حالی که خب پرسپولیس که با کالدرون صدر جدول بود و میتونست با همین مربی هم به قهرمانی برسه، اما اصرار بر سر این که این قرارداد باید لغو بشه. بعد با 6 میلیارد تومان گل محمدی رو از شهر خود را آوردن، نه پول او رو دادن نه پول کالدرون رو دادن و شکایت های دیگه ای که همین جور یکی پس از دیگری میاد. و اون اتفاقی که الان در ورزش کشور داره میفته با این بدهی های سرسام‌آور ارزی و ریالی باشگاه ها و فدراسیون ها اینه که اگر بگذاریم در کنار موضوع اساسنامه کمیته المپیک که تو شورای نگهبان گیر کرده، اساسنامه فدراسیون فوتبال که در مجلس و دولت گرفتار شده، یک کشتی بزرگ در واقع ورزش ایران از چند نقطه سوراخ شده و همینطور داره آب میگیره و ناگهان غرق خواهد شد. با توجه به این که اگر پرونده های یه باشگاهی مکرر در فیفا با محکومیت مواجه بشه، صرفا مسئله جریمه نقدی نیست، هم بحث کسر شش امتیاز و حتی صعود به دستجات پایین‌تر، یعنی ممکنه حتی فیفا کنه که پرسپولیس و استقلال برن در دسته پایین‌تر بازی کنن. به هیچ وجه شوخی نیست این قضیه، ولی کما اینکه می‌بینیم اصلا به هیچ عنوان هیچ راهکار و چشماندازی مبنی بر این که بخواد این قضیه حل بشه، بده یا پرداخت بشه و دیگه این رویه تکرار نشه، در ورزش کشور به چشم نمیخوره.
در آلمان گروهی از دانشمندان میگویند گرم شدن زمین گونه های مختلف ماهی ها را بیشتر از دیگر جانداران در معرض خطر قرار داده است. تغییرات آب و هوایی دمای آب اقیانوس ها را افزایش میدهد و باعث تغییر اکوسیستم های دریایی می شود. گزارشی ببینیم در این مورد.
اخیراً گروهی از دانشمندان آلمانی در یک پژوهش 700 گونه ماهی را بررسی کردند. آنها می گویند که ماهی ها هنگام جفتگیری و تخم ریزی نسبت به تغییرات دمایی آب آسیب پذیرترند. با گرم شدن زمین و تغییر دمای آب اقیانوس‌ها، ماهی‌ها برای تخم‌ریزی به دنبال آب‌های سردتر هستند. جنین ماهی تنها در آب خنک می‌تواند زنده بماند. تغییرات آب و هوا رشد جنین و تولید مثل بسیاری از گونه‌های ماهی را در زیستگاه فعلیشان با مشکل روبرو کرده است. بسیاری از ماهی ها برای پیدا کردن آبهای سردتر به سمت قطب ها حرکت می کنند.
این رفتار ماهی ها حساسیت های دمایی اونها رو نسبت به دمای محیط زندگی نشون میده. این حساسیت در طول زندگی یک ماهی متغیره. مناطقی که ماهی ها برای تولید مثل اونجا جمع میشن برای بقای نسلشون واقعا حیاتیه.
تا کنون زیست شناسان فقط در مورد ماهی های بالغی تحقیق کرده اند که تحمل بالاتری نسبت به دما دارند. آنها معتقدند رویکرد جدید ماهی ها در مقابل تغییرات، مشکلات و تهدیدهای بیشتری برای زندگی آنها به دنبال خواهد داشت.
ماهی ها در آبهای گرمسیری آسیب پذیرترند. ما میدونیم حد اکثر دمایی که حیوانات در خشکی و دریا میتونن تحمل کنن کمتر از 40 درجه سانتیگراده. دمای آب اقیانوس ها و تالاب ها در مناطق گرم همین حالا به 40 درجه رسیده.
در جنین ماهی سیستم قلب، گردش خون و آبشوش برای تأمین اکسیژن اندام‌های بدن وجود ندارد. این بخش‌ها بعد از مرحله لاروی و بزرگسالی کامل شده و در این مرحله حساسیت به دما در ماهی بیشتر می‌شود. با بزرگ شدن جثه و جمع شدن توده‌های اسپرم و تخمک در بدن، وزن ماهی افزایش می‌یابد. افزایش وزن نیازمند صرف اکسیژن بیشتری است. در نتیجه ماهی ها برای یافتن محیطی با دمای کمتر و اکسیژن بیشتر به سمت آبهای سرد سفر می کنند.
یکی از دلایل حساسیت جنین ماهی به دمای آب اینه که در آبهای گرمتر جنین اکسیژن کمتری دریافت میکنه. شاید در نگاه اول حساسیت جنین نسبت به دریافت اکسیژن در مقایسه با جثه ماهی بالغ کمی عجیب باشه، ولی همین موضوع آسیب پذیری جنین رو نشون میده.
سالهای گذشته یک موج گرما در آلاسکا باعث شد تعداد زیادی ماهی قزل‌آلای مهاجر در مسیر حرکت خود در رودخانه ها جان خود را از دست بدهند. پیش بینی می شود با گرم شدن آب گونه های سالمون قرمز، زغال ماهی آلاسکا، لذیذ ماهی، قزل‌آلای خال قرمز، کتر ماهیان و شمشیر ماهی آسیب بیشتری ببینند. تغییرات دما در دورانی که ماهی‌ها آسیب پذیرترند برای ماهی‌های نسل آینده تنگنای جدید به وجود خواهد آورد. مطالعات جدید با جمع‌آوری اطلاعات از سراسر دنیا نشان می‌دهد ماهی‌هایی که تا حد توان خود را با گرم شدن آب‌های دریاها و اقیانوس‌ها تطبیق داده‌اند بیشتر با خطر مواجه هستند، زیرا ظرفیت تطبیق پذیری دمای آنها پر شده است. دمای بیشتر به معنی مرگ این ماهی هاست.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و مانا باشید.
کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda